امام المنتقی رسید. یا حسین 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 حسین
حسین یا حسین 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 حسین. اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
همراهان قرآنی، تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت اربعین حسینی. در خدمت شما هستیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی به مدت 27 دقیقه.
فضیلت زیارت اربعین به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز اربعین حسینی است، روز عزاداری سرور و سالار شهدای کربلا. امیدواریم خداوند ما رو هم در ثواب زیارت میلیون ها نفری که امروز کربلا هستند، کنار قبر ابو عبدالله هستند، انشاءالله ما رو هم در ثواب زیارت اونها شریک بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرازی از زیارت اربعین امام حسین رو من انتخاب کردم که از زبان ششمین امام همام، امام صادق علیه السلام قرائت شده. میدانید صدها اندیشمند به تحلیل قیام کربلا پرداختند، هر کدومم از یک منظری این جریان رو مورد بررسی قرار دادند. سیاسیون غالبا هدف امام حسین رو تشکیل حکومت دانستند، عرفا هدف ابو عبدالله رو جنبه‌های عرفانی و شهادت دانستند، عده‌ای تکلیف، عده‌ای امر به معروف، هر کسی از یه منظر این قیام رو تحلیل کرد. گاهی هم تو این تحلیل‌ها البته گیر کردن، مثلا اونایی که گفتن حکومت تو علم امام گیر کردن، علم به شهادت توجیه کردن، انکار کردن، خیلی تلاش کردن یه جوری جمع کنن بین این دو. من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اصلا فرصت طرحش نیست. زیباترین تحلیل از قیام عاشورا رو در این فراز زیارت اربعین شما می‌بینید. چرا امام حسین جون داد؟ چرا هستیشو داد؟ چرا شش ماهشو داد؟ چرا خون قلبشو داد؟ امام صادق اینطور میفرماید و بذل مهجته فیک، حسین جان داد لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، برای اینکه جامعه رو از جهل و نادانی و زلالت انقاض کنه، مثل غریق نجاتی که یکی رو تو آب نجات میده. جامعه در گرداب جهل و نادانی بود، ابا عبدالله راه زدودن این جهل رو جز در خون دادن ندید. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله. خب سوال، چه جهلی تو جامعه بود که امام حسین قیام کرد تا از بین ببره؟ و سوال دوم، چگونه قیام امام حسین این جهل رو از بین برد؟ این دوتا سوال رو اگر عنایت کنید ما امروز جواب بدیم. آقایان، خواهران، جوانای عزیز، بذارید یه خورده به قرآن برگردیم. قرآن ریشه بسیاری از گرفتاری ها رو تو جامعه جهل میدانه. میفرماید قوم موسی بعد از آنی که فرعون غرق شد و نجات پیدا کردن و معجزات متعدد از موسی دیدن، یه وقت دور موسی حلقه زدن، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن، یه بت برا ما درست کن، بت بپرستیم. کما لهم آلهه، کما این که بعضی از مردم بت دارن و بت میپرستن. چرا این درخواست از موسی کردن؟ بابا این همه موسی برای شما معجزه، شاهد. قرآن میفرماید قال انکم قوم تجهلون، شما آدمای نادانی هستید. جهلشون چی بود؟ جهلشون این بود که بابا موسی خودش مخلوقه، چطور میتونه خالق درست کنه؟ موسی خودش بنده است، چطور میتونه صانع خلق کنه؟ جهل قوم موسی به محض توحید و مقام عبودیت بود. این یه نمونه. نمونه دوم، قوم لوط افتادن به شهوترانی، همجنسگرایی، ارضاء غرایز جنسی از راه حرام. حضرت لوط بهشون گفت اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء، خدا غریزهی به شما داده، راهی هم گذاشته به نام ازدواج، اینو گذاشتید کنار رفتید سراغ حرام. بل انتم قوم تجهلون، شما آدمای نادانی هستید. نادانی اینا چی بود؟ جهل به ارضاء صحیح غرایز و اشتباه در برداشت از استفاده در غرایز. اینم دوتا نمونه. نمونه سوم، داداشای یوسف، یوسف رو دوچا انداختن و چند سال، بعض روایات دارد 28 سال، حالا فاصله افتاد و یوسف زندان و تهمت و به همه قضایا پیش اومد، یعقوب چشماشو از دست داد. قرآن میفرماید آخرین جلسه که داداشا اومدن پیش یوسف، یوسفو شناختن، یه جمله‌ای بهشون گفت، گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، میدونید چه بلایی سر من و داداشم آوردید؟ چرا این کارو کردید؟ شما برادر من بودید. از انتم جاهلون، شما جاهلید چون حسودید. حسود جهل باعث حسادتش میشه، و الا حسادت به کسی لطمه نمیزنه؟ به خودت لطمه میزنه. شهوترانی تجهلون، بت پرستی تجهلون، و بالاخره الجهل و اصل و کل شر، معدن و کل شر، داء دوی، درد بی درمانه. جوان ها، اینا رو عرض میکنم امروز، میخوام یه نتیجه دقیقی ازش بگیرم که انشالله برسم اون نتیجه رو بگیرم. آقایان، خواهران، ما دو جور جهل داریم، خوب گوش بدید. یه جهل کهن، یک جهل نوین، یک جاهلیت اولا، یک جاهلیت جدید. چیه اینها؟ من یه قدری برای شما باز کنم اینو امروز. قرآن کریم در سوره احزاب میفرماید در قبل از اسلام جاهلیتی بود تو مردم به نام جاهلیت اولا، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. جاهلیت یعنی چی؟ اولا یعنی اول، کهن، نخستین. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یه حرف قشنگی داره اینجا. یه روایتی نقل میکنه از امام باقر، امام باقر فرمود ستکون جاهلیتا اخرى. اینی که قرآن فرموده جاهلیت اولا، یعنی یه جاهلیت دیگه هم هست بعدن میاد. وقت علامه زیل این آیه می‌نویسه استفادتون لطیفه، این روایت خیلی لطیفه. خب چرا خدا نفرمود جاهلیت قبل از اسلام جاهلیت بود؟ فرمود جاهلیت اولا، یعنی جاهلیت‌های دیگه هم میاد. امروز هم تو قرن بیستم شاید جاهلیت‌هایی باشه که حالا عرض خواهم کرد. جاهلیت اولا چی بود؟ بت‌پرستی. جاهلیت اولا چی بود؟ تکاثر، الهاکم و تکبر، ثروت اندوختن و به افراد بالیدن. جاهلیت اولا چی بود؟ دختر زنده به گور کردن. جاهلیت اولا چی بود؟ جنگا و درگیری های بی مبنا، بی اساس. رسول خدا مبعوث شد، جاهلیت اولا را از بین برد. کنتم علا شفا حفرت من النار، نجات داد. کنتم اعدا فالف بین قلوبکم، اختلافا شد دوستی، بت پرستی شد خدا پرستی، دختر زنده به گور کردن ریشه‌کن شد، جامعه عرب برا دختر و زن حساب باز کرد، تکاثر رفت به جاش زهد آمد، کار به جایی رسید مردم مدینه خانه هاشون با مردم مهاجر مکه تقسیم کردند. اینها تغییر جاهلیت اولا بود که پیغمبر خدا این جاهلیت رو عوض کرد. البته گاهی بعضی ها میخواستن اینو دوباره دامن بزنن. آقایان، رسول خدا از دنیا رفت، نیم قرن از رحلت پیامبر گذشت، سال 61 هجری. جاهلیتی که امام باقر فرمود اومد این جاهلیت بود. تو این جاهلیت دیگه بت پرستی نبود، طاغوت پرستی بود. تو این جاهلیت معاویه میگفت نماز جمعه چهارشنبه میگفتن باشه. تو این جاهلیت میگفتن سب امیر المؤمنین میگفتن باشه. تو این جاهلیت میگفتن افرادی حاکم باشن که به سادگی مرتکب گناه میشن ترید پیغمبرن. حالا عرضم اینجاست، خوب دقت کنید. شما ببین افراد رو بشناس. اویس داره زیر علم امیرالمومنین، عمار داره زیر علم امیرالمومنین سینه میزنه. جوونا تو همین صفین امیرالمومنین با یک کسی میجنگید، اون شخص قرآن میخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. آقا متوقفش کرد، فرمود جوان اتعرف النبأ العظیم؟ تو معنای این آیه رو بلدی؟ میدونی نبأ العظیم چیه؟ گفت نه. فرمود والله انا النبأ العظیم، تعویل آیه نه تفسیر. تفسیر آیه به معنای معاد قیامت، ولی هر آیه باطنی هم داره. باطن این آیه منم، تو داری با این مصداق این آیه میجنگی، آیه رو میخونی؟ اتعرف النبأ والله. انشالله خدا قسمت نکنه نجف اشرف یه زیارتنامه داره امام هادی، بی نظیره. من هر وقت برم نجف قدیر باشه یا غیر قدیر میخونم. عاشق عباس هم تو مفاتیح میگه این مال قدیر نیست، همیشه بخونید، دور و نزدیک هر روز. امام هادی تو اون زیارتنامه میگه السلام علی ایها النبأ العظیم، علی جان نبأ عظیم توی. آقایان، خواهران، جوونا، جاهلیت دوم این بود که تو شام بیان به امام سجاد توهین کنن، ناسزا بگن. خدا رو شکر کنه اون پیر مرد شامی به خاطر کشته شدن امام حسین و اسارت خاندانش. حالا دیدید کلام امام صادق رو، بذل مهجته فیک، حسین خون داد، لیستنقذ عبادک من الجهاله، این جهل رو از جامعه بگیره. و گرفت. انقلاب مدینه، انقلاب توابین، انقلاب زید ابن علی ابن الحسین، انقلاب یحیی ابن زید، انقلاب نفس زکیه، انقلاب حسین شهید فخ، پشت سر هم حرکت، جریان، فریاد یا لسارات الحسین، شام به هم ریخ، کوفه به هم ریخ. اینو امام حسین از بین برد. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. این خیلی خطرناکه، خیلی مواظب باشید. ولی اجازه بدید یه نکته بسیار لطیفی هم خدمتتون بگم. خوب عنایت کنید این نکته رو، بیشتر گوش بدید. اینا که گفتم جهل بود. جهل یعنی عدم اطلاع، خبر نداره. تا امام سجاد برای این پیرمرد توضیح داد ما اهل بیتی مسخایی کرد. عزیزان، خطرناکتر از این جهل میدونید چیه؟ خطرناکتر از این نادانی میدونید چیه؟ اینی که یک عالم خودشو جاهل جلوه بده. تجاهل. عالم علمشو بپوشانه و خودشو جاهل جلوه. این خیلی خطرناک. پیغمبر خدا فرمود، خوب گوش کنید حدیثو، الذین علموا ما جهلوا هؤلاء، اونایی که میدونن چیزایی رو که اینا نمیدونستن، ثم جعلوا علمهم، بعد علمشون رو کتمان میکنن و جهلوا کجهلهم، جاهل و نادان برخورد میکنن. این خطرناکه. این همون بحث خواسته که اشاره شده بارها پیش شما. خواس شریح قاضی که جاهل نیست، این میدانه قضایا رو. حسان ابن ثابت که تو قدیر بوده شعر گفته تو سقیفه، جاهل نیست، این میدانه قضایا رو. طلحه و زبیر که جاهل نیستن، امیرالمومنین میفرماید فقط علمتما و ان کتمتما، شما میدانید، علی رو میشناسید، ولی خودتون رو زدید به اون راه. وای وای بر اون کسایی که بدانن اما برای حفظ موقعیت، برای رأی، برای اینکه کسی افرادی ازشون حمایت کنن، برای اینکه موقعیتشون حفظ بشه ساکت بشن. این همان است که رب عالم قد قتله جهله، چقدر عالم که جهلش او رو کشته. اللهم، ای دعای امام صادقه، اللهم انی اعوذ بک من ان اشتری الجهل بالعلم، خدا پناه میبرم به تو من با کالای علم جهل نخرم، با پول حقیقی جنس قلابی نخرم. ان اشتری الجهل بالعلم، خدایا. و لذا پیغمبر خدا فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا. مگه علمم جهل میشه؟ بله. مگه نشد؟ مگه خودشونو به اون راه نزدن؟ مگه حسان ساکت نشد تو سقیفه؟ مگه طلحه و زبیر نپوشوندن فضائل رو؟ مگه عرض میکنم که شریح قاضی نیامد پیش مردم تحلیل اشتباهی کرد؟ این خطرناکه جوونا. اون نتیجه‌ای که گفتم میخوام بگیرم اینه، آخر عرضم، از هر کسی تحلیل نگیرید، پای هر شبهه و سایتی ننشینید. شنیدم و خواندم یه جایی صدها سایت و وبلاگ و مجله داره علیه معارف شیعی و اسلامی تبلیغ میکنه. خیلی حواستون جمع باشه، این عرفانهای نوظهور رو گولشو نخورید. صاحبان بعضی از این عرفانها خودشون غرق در شهوت رانی بودند، غرق در گناه بودند. گول بعضی از این مکتبهای و حلقه هایی که تو همین تهران و قم و جاهای دیگه و دانشگاه ها گاهی نفوذ کرده، مطالبشون، کتابهاشون، دیگه جلوشو که نمیشه گرفت، بالاخره سایت آزاده. مواظب باشید، اگر قدرت تحلیل ندارید نخوانید. دستگاه برق تو خیابونا نوشتن نزدیک شدن ممنوع، اینو برای رئیس اداره برق و برای مأمور برق ننوشتن، برای من و شما نوشتن. بلد نیستیم دست میذاریم برق میگیره ما رو. او آشناس، او میدونه. نرید تو هر شبهه‌ای، نرید تو هر مطلبی، عقایدتون دچار خدشه میشه. خدا میدونه کمتر روزیست دو تا سه تا پنج تا جوان یا مراجعه یا تلفن به خاطر به هم ریختگی عقاید به واسطه همین عالمانی که خودشونو به جهل زدن، حقایق دین رو زیر سوال بردن و مردم بهشون لطمه میزنن. مواظب باشید. بذارید این حدیث قشنگم براتون بخونم و عرضمو با این حدیث تمام کنم. فرمود به عالمی مراجعه کنید که 5 تا ویژگی داره. لا تجلسوا مع كل عالم، پا هر سایت و کتاب و شبهه و تحلیل و شبکه‌ای ننشینید، هر جزوه‌ای رو باز نکنید ببینید. اگر شما قدرت تحلیل ندارید یا اگر میخوانید پیش قدرت تحلیل دار برید، کسی که حالیشه بتونه شما رو اقناع کنه. بگردید دنبال این عالمایی که امروز میگم ویژگی‌هاشونو، 5 تا ویژگی دارن، از اینا استفاده کنید، اون وقت تأثیرتون رو تو جامعه بگذارید. مگه مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه که امروز انبوه جمعیت زیر جنازه او اشک میریخت، جوانا اینطور پا منبرش اشک میریختن، چی گفت برا مردم؟ چی داشت جز اخلاصش، جز تقواش؟ من گاهی خدمت آیت الله آزمای بهجت منبر میرفتم، ایشون لطف میکردن مینشستن، این جوانا نگاه میکردن به چهره ایشون اشک میریختن. چرا؟ فطرت این جوانا پاک، خدا این جوانا رو دوست داره، به خاطر این جوانا به ما رحم میکنه. ان الله یحب الشاب العابد شاب التائب. جوانها، تو مسائلتون به عالمی مراجعه کنید که 5 ویژگی داره. یدعوکم من خمس الی خمس، عالمی که شما رو به 5 جا منتقل کنه. 1 من الشک الی الیقین، شکتون رو ببره یقین براتون بیاره، نه یقینتون رو ببره شک بیاره، شبهه بندازه. هشام یه جوون بود، دوچار شک بود، از مرجعه بود، داییش دستش رو گرفت اووردش خدمت امام صادق. ای باریکلا به این آدمایی که دست یه جوون رو میدارن تو دست یه عالم میذارن، تو دست یک فرهیخته میذارن، تو دست یک مرجع میذارن، میارن تو اینجا پای روزه ابا عبدالله، اینا بیمه میکنه. اووردش پیش امام صادق، 2 جلسه نشست، نه عوض شد، کادر شد، کادر. خود هشام میرفت تو بحثای کلامی، تو بحث امامت مباحثه میکرد، شکشو امام برد تبدیل به یقین کرد. این 1. 2 من الریا الی الاخلاص، پیش یه عالمی برید که از ریا شما رو به اخلاص ببره، حرفاش، نگاهاش. خب شما همین بزرگانی که عده‌شون از دنیا رفتن، همین سالهای پس از انقلاب، خود امام عزیز شما دیدید جوانا وقتی میرفتن بسم الله میگفت عشق میریختن، این از ریا به اخلاص میبره. این عالم چرا نگاه به عالم عبادته؟ عبادته دیگه بابا، این چشم عبادتش یکی نگاه به پدر و مادر. ان نظر الی علی ابن ابی طالب، نگاه به امیرالمومنین، نگاه به عالمه. چرا؟ چون ریا رو میبره اخلاص میاره. سه، من الرقبت الی الزهد، پیش یه کسی بشینید که به شما زهد بده، امیری بر دنیا بده، نه شما رو به شهوت رانی و تکاثر و مسابقه در اموال دعوت کنه. الرقبه الی الزهد، چقدر این حدیث قشنگ، یعنی تابلو کنید تو دانشگاهاتون آقایون اساتید. فرمود لا تجلسوا مع کل عالم، با هر عالمی ننشینید، با عالمی بنشینید. من الشک الی الیقین، من الریا الی الاخلاص، من الرقبه الی الزهد، من العداوت الی النصیحه، دشمنی رو ببره خیرخواهی بیاره، نه یه سخنرانی کنه فتنه بپا کنه. باریکلا به اون استاد و به اون عالمی که عداوت‌ها رو بین گروه‌های درون نظام از بین میبره، هی قلبا رو به هم نزدیک میکنه. و بدا به حال اون عالم، عالم که میگم یعنی هر کسی که آگاهی داره تو این قضایا، نه روحانی منظورم، هر کسی مسئول رئیس قدرت دستشه، و بدا به حال اون کسی که عداوت ایجاد میکنه، به هم میریزه، اختلاف میاندازه، مردم رو مایوس میکنه. عداوت به نصیحت، اینم چهارم. و پنجم، من الکبر الی التواضع، تکبر رو ببره تواضع بیاره، فروتنی بیاره. ننشینید با عالمی که شما رو متکبر، شاک، رغبت به دنیا، ریاکار و بالاخره دشمن با هم بار میاره. بنشینید با عالمی که یقین، زهد، اخلاص، نصیحت و همدلی برای شما ایجاد کنه. این همه ی عرض من بود امروز که خیلی سعی کردم فشردش کنم. خلاصش اینه، امام حسین برای چی جان داد؟ بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، خون داد. این جاهلیت دوم، نه جاهلیت اول، جاهلیت اول و پیغمبر از بین بود، جاهلیت دوم رو از بین ببرد و از بین برد. اینا زینب کبری تو مجلس دشمن فرمود والله اسم ما رفت تو قلبا، تو قلبا بود، کسی هم نمیتونه از قلبها خارج کن. این جمعیتی که این روزا پیاده کربلا میرن و رفتن، نمیدونم چند میلیون آدم است، 10 میلیون، 15 میلیون. شما دیدید تو مسیر یه مورد رو من دیدم با یه جوانی مصاحبه میکرد، گفت آقا شما از کجا میایید؟ گفت از چین. گفت مذهبتون؟ گفت من بودایی ام، من بودایی ام، دو ماه مسلمان شدم، خواستم اولین ثبت تو پرونده اسلامم زیارت قبر ابا عبدالله باشه. پای پیاده، پای مصنوعی چه کرده؟ تسخیر کرد قلبها رو ابا عبدالله. کربلایی که یه روزی نمیخواستن یک نفر اونجا باشه، ما جنازه های خودشونو دفن کردن، اجساد شهدا رو مقابل آفتاب گذاشتن، بدنهایی که یه روزی بهش اسب دوانیدن، حالا ببینید از نجف تا کربلا چگونه مردم این 80 کیلومتر راه رو پیاده، چگونه پذیرایی. یه پیرزنی یه بسته خلال دندون دست گرفته بود، ایستاده بود سر راه جمع، میگفت یکی یکی بردارید، اسم منم جزء پذیرایی کننده های زیارت اربعین بود، من چیزی تو خونه ندارم، همین یه بسته خلال، یکی خلال بردارید وقتی لای دندان میکنید، اسم منم به نام پذیرایی کننده های از ابا عبدالله ثبت بشه. حسین جان چه کردی؟ چه کردی؟ چجور قلبها رو تسخیر کرد؟ جوانها، ما که کربلا نیستیم، اما از همین جا این دلهاتون رو روانه کنید کنار مسجع شریف ابا عبدالله، زیر قبه امام حسین، او قبهی که زیرش دعا مستجابه، ما رو هم دعا کنید، شما رو به خدا ما رو هم دعا کنید، کشور رو دعا کنید، مسلمان رو دعا کنید، نظام رو دعا کنید. شما دلتون پاکه، خیلی دلتون پاک. مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه، اواخر عمرشون شنیدم یه چند تا جوان رو خواسته بودن، یه روزه یه مطالعه برای اینا گفته بودن، این جوانا اشکشون جاری شده، ایشون فرمود کفن منو بیارید، آوردن، گفته بودن اشکا رو این کفن بریزید، میخوام اشک جوان رو کفن من باشه، خدا به این واسطه من لطف کنه، عنایت کنه. ببینید خیلی مهمه، شما خیلی پیش خدا مقام دارید، قرب دارید، عشق شما با عشق همه فرق میکنه. این دلها رو امروز روانه کنید کنار قبر ابا عبدالله. امروز دو تا زائر داشت ابا عبدالله، عطیه و
جابر ابن عبدالله انصاری. البته خیلی بزرگان نوشتن، اهل بیت هم امروز اومده، سید ابن طاووس نوشته، خیلی ها نوشتن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی، یه کتاب تحقیقی هستن راجع به بازگشت داره. ولی من روزه رو اینطور میخوانم امروز. جابر و عطیه، عطیه هم مفسر قرآنه، شاگرد ابن عباس بوده، پیرو امیر المومنین بوده، میگه دوتایی با هم راه افتادیم از مدینه آمدن، نزدیکی های کربلا که رسیدیم کفشاشو از پادر آورد جابر، حافیا پا برهنه شد، لباس عوض کرد، تو فراد غسل کرد، به من گفت چیز خوشبو کننده ای داری؟ گفتم من یه عطری پیشم هست، از من گرفت یه قدری عطر به خودش زد، دستشو گرفتم، دوتایی با هم دیگه آمدیم. آی جوونا دلتون میخواد کربلا؟ انشاءالله یه اربعینی کنار قبر ابا عبدالله. میگه آهسته آهسته اومدیم، رسید کنار قبر، سه مرتبه فریاد زد الله اکبر الله اکبر، از هوش رفت. میگه رفتم یه قدری آب به صورت ای زدم، تا چشماشو باز کرد گفت حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، دوست من، حبیب من، من جابرم، پیر غلام شما هستم. آقا جون جواب حبیبو نمیدی، حبیب لا یجیب و حبیبه. خودش رو قبر انداخت، ناله زد، گریه کرد. عرض کنم جابر تو اومدی کنار قبر، بدن دفن شده، پیدا نیست، کسی تو رو کعبه نی نزده، کسی به تو تازیانه نزده، تو به طورت طبیعی تا قبر رو دیدی قش کردی، من بمیرم برای اون خواهر و دختری که گودی قتلگاه. وقتی اومدن بدن اربن اربا غیر قابل حمل، بنده خودش رو انداخ رو بدن دختر ابا عبدالله، تازیانه ها رفت بالا. مگه یه دختر چقدر قدرت داره؟ چرا این همه تازیانه؟ او رو با تازیانه از رو بدن حسین، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود در فضیلت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض تسلیت دوباره ما رو پذیرا باشید. در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم با تلاوتی از قاری ارجمند آقای حمید رضا احمدی وفا، آیاتی از سوره های مبارک فرقان و فجر در تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 133 در شرح آیه 56 سوره مبارک فرقان آمده است. آیه به وظیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر متعصبان لجوج اشاره می کند و می گوید ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادی، اگر آنها دعوت تو را نپذیرفتند ایرادی بر تو نیست، تو وظیفه خود را که بشارت و انذار است انجام دادی و دلهای آماده را به سوی خدا دعوت کردی. بشنویم تلاوت آیات 56 تا 76 سوره مبارک فرقان و سوره مبارک فجر آیات 1 تا 14 با صدای آقای حمید رضا احمدی وفا به مدت 25 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الظلمات